نامه امام یادآور شأن آن به عنوان مرام نامه شیعه بودن بلکه مسلمان و آزاد بودن می شود. بیان این که هر کس امام حسین علیه السلام را زیارت نکند اهل دوزخ است، اشاره به تنبیه و کیفر تعطیل کردن عملی مستحب نیست، بلکه یادآور آن است که وقتی شیعه بی مرامنامه بی توجه به بنیادها و ارکان برکشیده شده برای مرگ و زندگی با قیام امام حسین و بی توجه به مقصد و غایت تعریف شده برای مشی در زمین و در عرصه تاریخ حسب سنت لا یتغیر هستی، سرانجامش جز نگونبختی در عمق سیاهی و دوزخ نخواهد بود. وقتی از امام باقر درباره سنت تعزیت در ایام عزاداری امام حسین سؤال می شود، می فرماگند خداوندا اجر ما را به سوگواری بر حسین بیفزاید و ما را و شما را از خونخواهان او همراه با ولی خود امام مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار دهد. در حکایت نقل شده درباره تشرف جناب حاج سید احمد رشتی به خدمت حضرت ولی عصر در سفر حج، آن حضرت به ایشان فرمودند چرا شما زیارتنامه عاشورا نمی خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا. تقرب مثلث قرب. چنانکه از زائری با معرفت درباره انگیزش برای زیارت و قرائت زیارتنامه سوال شود، با استناد به متن زیارتنامه و آنچه در جانش می‌گذرد بیان می‌دارد به قصد تقرب رنج را بر خود هموار ساخته است. مراد زائر قرب است، چه از راه دور زیارت کند و چه از نزدیک. به همان سان که در زیارتنامه می‌خواند اتقرب الی الله، تقرب می‌جوییم به خدا، برخلاف تصور خامان معترض، زیارت حضرات معصومان به قصد تقرب به خدا از مسیر آن ذوات مقدسه و مقرب خداوند صورت می گیرد. در موضوع و مفهوم زیارت اولیاء الله که با نیت تقرب صورت می پذیرد، سه مطلب و مفهوم مهم قابل شناسایی و بیان است که از آن به عنوان مثلث قرب یاد کرده‌ام: معرفت، تولا و تبرا. بدون تفکر و تذکر درباره این سه مفهوم، یعنی معرفت، تولا و تبرا، قرب و نزدیکی به ساحت لایتناهی خداوند متعال اتفاق نمی افتد. تقرب در گروه جاری شدن این سه امر مهم نزد طالب قرب است و به این سه موضوع بستگی دارد. این همه تنها الفاظی نیستند که بر زبان جاری شوند و کارگر بیفتند. آنکه در جانش متذکر این سه معنا نیست، در پرواز سیمرغ‌وار به کوه قاف، یعنی قبول و تقرب، دوچار مشکل می شود و از رفتن باز می ماند. هماره سیر و سفر در ساحات مختلف حیات و پرواز، در فراخنای آسمان، محبت و مودت و معرفت نیازمند دوبار تولا و تبراست، همان که پیش از این از آنها با عنوان عشق مقدس و کین مقدس یاد شده. مراجعه و مطالعه در مضامین ادعیه و زیارات نشان می‌دهد که این دو اصطلاح وحیانی و قرآنی در همه جای آن، ادعیه و زیارات، پررنگ نمودار می‌شود. از تولا و تبرگ یاد شده در آیات قرآن کریم، عالمان شیعی به عنوان فروع دین و یکی از واجبات اسلامی یاد کردند که در معنی بیانگر دوستی با دوستان خدا و نزدیکی به اهل حق و دشمنی با دشمنان خدا و دوری از اهل باطل است. تمامی دشمنان دین، انسان، خیر، نیکی و کینجویان به اسلام و اولیای دین همه ی همت خود را مصروف آن می دارند که مسلمانان را تبدیل به پرندهی کنند که تنها با یک بار زندگی می کنند. آنان بال تبری جستن او را قیچی می کنند تا از پرواز باز ماند، در حالی که آیات قرآن همه ما را درباره این دو بال پرواز متذکر می شوند. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، ای کسانی که ایمان آورده اید، مردمی را که خدا بر آنان خشم رانده به دوستی مگیرید. برخلاف تصور خامان راه نیافته، موضوع تولا و تبرا به عنوان دوبال عشق و کین و مقدس مستنداتی قرآنی دارد. خداوند کریم در سوره مجادله می فرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یودون من هاد الله، هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند، هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان باشند. به بیانی دیگر، یا این نباید و نمی توانی از دشمنان خدا و رسولش برای خود دوستی بگیری. جغرافیای تبر را جستن را خداوند اعلام کرده، واجب شمرده، نشانه ایمان دانسته و گستره آن را نیز معلوم ساخته است. چنان که در آیه مبارکه آمده است، اگر پدران، فرزندان و برادران شما هم ولایت و تولا به خدا و رسول او را ندارند، شما اجازه دوستی ورزیدن نسبت به آنان را ندارید. در توصیف حکایات و ماجراهای رفته بر انبیای عظام الهی نیز این امر و گستره آن بیان شده است. در واقعه طوفان حضرت نوح علیه السلام فرزندش را که بر کفر اصرار داشت به یاد آورد. عاطفه پدری برانگیخته شد و پسر را صدا کرد تا به همراه ساگرین بر کشتی سوار شود. اما پسر پاسخی به درخواست پدر نداد. گمان برد که آنچه اتفاق افتاده بارشی طبیعی است و دیر یا زود فروکش خواهد کرد. او راه نجات خود را صعود بر بلندای کوهی شناخت، در حالی که نمی دانست لا آسم الیام من امر الله، امروز جز به لطف او هیچ راه نجاتی نیست. شدت موج و ارتفاع آب مانع از آن شد که پسر نوح نجات یابد و او در زمره غرق شدگان قرار گرفت. حضرت نوح برای فرزندش دلسوزی کرد و از خداوند خواست که فرزندش را از هلاکت برهاند. ولی خداوند دعای او را اجابت نفرمود و برای نوح روشن ساخت که فرزندش با اصرار بر معصیت شایستگی نجات را ندارد. نوح علیه السلام به پروردگارش عرض کرد و نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت پروردگارا، پسرم از کسان من است و قطعا وعده تو راست است و تو بهترین داورانی. ولیکن خداوند سبحان برای نوح موضوع را چنین بازگو فرمود که فرزندت از عذاب نجات نمی‌یابد، زیرا وی عملی ناشاگست انجام داده است. فرمود انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، ای نوح او از خاندان تو نیست، او را عمل غیر صالحی است، پس آنچه را از آن آگاه نیستی از من مخواه، من به تو اندرز می دهم تا از جاهلان نباشی. نوح علیه السلام پاسخ داد پروردگارا، من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که از آن آگاهی ندارم و اگر مرا نبخشی و بر من رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود. ای نوح، سلامت و برکاتی که بر تو و آنها که همراه تو اند ارزانی داشته ایم. فرود آی، امتهایی هستند که آنها را برخوردار می سازیم، آنگاه دستخوش عذاب دردآور ما می شوند. قرآن به یکی از نتایج قطعی دوستی با دشمنان خدا اشاره می کند و ضمن اعلام خطر و برحذر داشتن از این امر می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی بر مگیرید، به طوری که با آنها اظهار دوستی کنید و حالان که قطعا به آن حقیقت که بر شما نازل شده است کافرند و پیامبر خدا و شما را به سبب ایمان آوردن به پروردگارتان از شهر و دیارتان بیرون می کنند. دایری گستری تبرا و تولا جستن را در مطلب عشق مقدس و کین مقدس بیان کردم. رسول خدا از این اصل و امر مهم به عنوان استوارترین دستگیری ایمان یاد می کنند و می فرمایند استوارترین دستگیری ایمان دوستی و دشمنی برای خدا، ارتباط با دوستان خدا و گسستن از دشمنان اوست. از این رو به عنوان حبل الله المتین از این اسم میتوان یاد کرد. راه نجات از سقوط به دره هولناک چنگ زدن با دو دست به ریسمانی محکم است. حبل و ریسمان الهی در دو وجه مهم، دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان آب محمد شناسایی می شود. امام صادق علیه السلام فرمودند دوستی با دوستان خدا و اطاعت از آنها و نیز بیزاری از کسانی که به آب محمد ظلم و هتک حرمت کرده اند واجب است. کسانی که میراث فاطمه و حق علی را غصب کرده اند، سنت پیامبر را تغییر داده اند و نیز ناکسین، قاستین و مارقین. دقایق یک مرا نهلی آشورایی. وقتی از زیارت عاشورا به عنوان مرامنامه یاد می‌کنیم، الزاماً می‌بایست این مرامنامه حاوی همه دقایق یک مرامنامه حقیقی باشد. این زیارتنامه گستره و میدان عمل شیعه را در حوزه تولا یا تبرا جستن معلوم می‌سازد و درباره هیچ یک از ساحت‌های نظری و عملی فردی و جمعی در دو جبهه خودی و بیگانه غفلت نمی‌ورزد. پوشیده نیست که آدمی پیش از ورود میدان عمل و مناسبات مادی با حوزه‌های فکری و نظری درگیر شود. در این حوزه است که بنیادها معلوم و استوار می‌گردند، مصالح لازم و ضروری جای داده می‌شوند و از زباره و فضولات فرهنگی کنارگیری می‌شود. عبارت‌های لعنی مندرج در آیات و روایات مخصوصاً در زیارت عاشورا که در اصطلاح به معنی و مفهوم رانده شده از رحمت حضرت حق است، جامع ترین بیان و رساترین آنها را در خود دارند. لعن در لغت معنای طرد کردن و دور ساختن از روی خشم است و در اصطلاح اگر از ناحیه خداوند متعال باشد، چنان که از آیات قرآن برمی آید، به معنای دور ساختن کسی از رحمت الهی در دنیا و گرفتار شدن به عذاب و عقوبت در آخرت است و اگر از ناحیه بندگان باشد، به معنای نفرین و دعا به ضرر و بر ضد دیگران است. بیگمان کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می رسانند، خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است. مفسران درباره این آیه شریفه شأن نزول خاصی نقل نکرده اند، ولی از روایاتی که در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده روشن می شود که آزار خاندان پیامبر و به ویژه حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز مشمول همین آیه است. یعنی کسی که آنان را بیازارد در دنیا و آخرت مورد لعنت خداوند است و برایش عذاب خار کننده آماده شده است. زیرا چنان که در کتاب‌های شیعه و اهل سنت آمده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: فاطمه پاره تن من است، هر کس او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است. مراجعه به آیات قرآنی نشان می‌دهد که موضوع و مفهوم لعن، دور شدن از رحمت الهی درباره چهار گروه بیان شده است. یک، کتمان کنندگان حقیقت. در سوره بقره آیه 159 می‌خوانیم: کسانی که نشانه‌های روشن و رهنمودی را که فرو فرستاده ایم بعد از آنکه آن را برای مردم در کتاب توضیح داده ایم نهفته می‌دارند، آنان را خدا لعنت می‌کند و لعنت کنندگان لعنتشان می‌کنند. دو، قاتلان مؤمنان. اینان دومین گروه از ملعون شدگانند، چنان که در سوره نساء آیه 93 آمده است: و هر کس عمدن مؤمنی را بکشد کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم می‌گیرد و لعنتش می‌کند و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته است. سه، پیمان شکنان و مفسدان. سومین گروه لعنت شدگان از سوی خداوند متعال پیمان شکنان و مفسدان فی الارض هستند. در آیه 25 سوره رعد آمده است: و کسانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند و آنچه را خدا به پیوستن آن فرمان داده می گسلند و در زمین فساد می کنند برایشان لعنت است و بدفرجامی آن سراغ برای ایشان است. در سوره های دیگر نیز همین مضمون بیان شده است. چهارمین گروه آزاردهندگان خداوند و رسول خداوند هستند که ملعون شدگان و از رحمت دور افتادگانند، چنان که در سوره احزاب آیه 57 آمده است. بیگمان کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می رسانند، خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است. در که مفاهیم این آیات و شناسایی مصادیق رانده شدگان از رحمت الهی بسیار ساده است. در مسیر تاریخ و در میان فراز و نشیب ها گرفته بر حیات فرهنگی و تمدنی مسلمانان و مستضعفان، شخصیت های حقیقی و حقوقی بسیاری بوده اند که مبدأ جریانات معروف و منکر شده و در حیات عمومی مردم نقش‌آفرین شده اند. بدعتها آفریده اند یا سنتها بنا کرده اند. کتمان کنندگان حقیقت قاتلان مؤمنان، مفسدان فلعرض، پیمان شکنان و جفاکاران و به طور خلاصه آزاردهندگان پیامبر و خداوند همواره قابل شناسایی بوده و هستند. سنگ محک آیات و روایات رسیده سیره و سنت نبی مکرم اسلام و حضرات معصومان و سرانجام رد و قبول قولی و عملی آن بزرگواران برای هر انسان صمیمی و بی‌غرض کافی است تا به استناد آن بتواند ضمن شناسایی مصادیق فردی و جمعی و حتی جریانات سیاسی اجتماعی موضوع خود را در قبال آنان روشن سازد و با تبری جستن نظری و عملی خود را از تبعات سوء تأیید ظالمان یا تکذیب مظلومان برهاند. افتادگی عمل از نظر. از آنجا که قرائت ادعیه و زیارات و برگزاری مجالس و محافل سور و سوگ منحصر به مناسبات و ایام خاص شده است، مجال تسری دریافتا و مفاهیم مندرج در این ادعیه و زیارات که در حقیقت ملاک تشخیص و عمل فردی و اجتماعی در گستری مناسباتند حاصل نمی شود. اشکال به ما برمی گردد، زیرا از یک سو به آن همه ذخایر فرهنگی ارزشمند صورت مناسبتی و تشریفاتی داده ایم و از دیگر سو میدان عمل و بهره‌گیری از مضامین ادعیه و زیارات را منحصر در جلب ثواب اخروی و دفع کیفر عمل در صحرای محشر شناخته ایم. از اینجا این آثار از میدان عمل فردی و جمعی ما در مناسبات و معاملات فرهنگی و تمدنی خارج شده اند. در تحصیلات عمومی و حتی تخصصی ما نیز برای مراجعه به این منابع و مستندات مجالی نمانده است، در حالی که منابع آموزشی مرسوم در سطوح مختلف آموزش و پرورش ابتدایی، متوسطه و عالی، بنیادهای نظری و فرهنگی معاملات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و خانوادگی را می سازند. متاسفانه دانشگاه و آموزه‌های دانشگاهی نسبتی با این منابع و مصادر ادعیه، زیارات و روایات پیدا نمی‌کنند، چنانکه مناسبت‌ها و ایام خاص نیز که بیانگر نقطه عطف‌های مهم و متذکر و ذاکر مؤمنانند و به مدد آنها می‌توان درباره نحوه بودن و زیستن، یعنی سبک زندگی خود در عرصه زمین اندیشه کرد، از مفاهیم ژرف مندرج در این منابع توهی شدند. رشته های تخصصی حوزه های علوم انسانی نیز با وجود آنکه سازنده صورت و سیرت زندگی فردی و جمعی مردمند، نسبتی به جمله آموزه های سابق و ذکر ندارند. مجموعه بزرگ و پرهزینه نظام آموزشی با همه صورت آشکار و نهانش ما و جامعه ما را در نقطه عطفاق مهم رها می کنند و در تصمیم گیری نقش عمده ای ایفا نمی کنند. تردیدی نیست که معلم و دانش آموز، استاد و دانشجو، مهندس و کارگر در کنار عموم مردم در ایام سوگ اصفها و اولیا به عزا می نشینند، سیاه می پوشند و در ایام سور به جشن و سرور می پردازند، لیکن با پایان یافتن این ایام آن همه سنت و آموزه های مندرج در آن و آن همه ادعیه و زیارتنامه دخالتی در نظر و عمل آنها و تعلیمات و تحصیلاتشان ندارد.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خوانم.
ایران، جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانیم، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در باورداشت مهدویت و فایده شناسی این باورداشت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام گفتیم حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است و بسیار هم امیر مؤمنان علی علیه السلام در بحث امامت نسبت به پویایی اصرار دارند، نسبت به جوان بودن اصرار دارند، نسبت به تغییر و تحول خواهی اصرار دارند. هرگاه مؤمنان معتقد باشند که امامشان در قید حیات و زندگی بوده و پیوسته منتظر فرمان الهی است که از پس پرده غیب بیرون آید، به طور مسلم نه تنها هیچگاه و تحت هیچ شرایط دشواری ناامید نمی شوند، بلکه وحدت کلمه توحیدیشان افزونتر و قلبهایشان مقاومتر و اندیشه هایشان پویاتر می شود. ما حتی در دنیای کنونی، در مدیریت، در مطالعات مدیریتی چند تا شرط داریم. میگه یکی این که مجموعه هدف والا داشته باشه. به قول سعدی، گشت والا چون کز اول بویه والا گرفت. این خیلی نکته مهمیه، یعنی در مدیریت و برنامه ریزی میگه اگر هدف گذاری صحیحی انجام ندی، مسیری که میخوای طی بکنی یک مسیر پر از فراز و فرود خواهد بود و حرکت پیوسته در مسیر موفقیت برات میسر نخواهد شد. یعنی نقش هدف و هدف گذاری در زندگی بشر امروز ثابت شده است. آیا از نگاه آفریدگار، پروردگار، که به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه یک، در خطبه دو و در سراسر نهج البلاغه، یه این خداوندی که سلسله جلیله پیامبران رو فرستاد، پیامبران رو مبعوث کرد و اونها رو مأمور هدایت آدمیان کرد، آیا به یک باره این تشکیلات و این نظام نظاممند رو رها میکنه و براش هیچ دستوری نداره؟ یعنی بعد از خاتمت پیامبر هیچ فاتحتی نیست و استمرار حرکت وجود نداره؟ هدف گذاری خدا به پایان خودش رسیده؟ در حالی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو دعوت میکنند به تفکر پیرامون این موضوع، حضور امام غایب یعنی باورداشت مهدویت، وجود امام غایب یعنی وجودی واقعی که الهام بخش زندگی معنوی و مایه امید، تحرک و یادآوری به انسان است که تو ای انسان خلیفه و جانشین خداوندی در زمین. خداوند نقشه داره و نقشه ها داره برای رسیدن آدمی به کمال، و یکی از راه ها که اسمشو گذاشته صراط مستقیم الهی و با هیچ راه دیگری قابل مقایسه نیست و بزرگترین راه و به قول خود حضرت امیر علی علیه السلام مطمئن ترین راه، اون هست که ما به وسیله اهل بیت پیامبر به این هدایتی که مطلوب خدا هست دست پیدا کنیم.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
گذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
کاروان اسیران اهل بیت پس از مرارتهایی که در منزلگاه‌های نصیبین و دعوات کشید به منزلگاه رقه رسید، شهری در ساحل باختری نهر فرات با خاک‌های سفید و نرم. رقه مرقد بزرگانی چون صحابی رسول خدا و شهید صفین، عمار یاسر و اویس قرنی را در خود جای داده. در جنوب شهر کوه و منطقه صفین قرار گرفته، همانجا که 24 سال قبل از عاشورا 61 قمری لشکریان مولا علی علیه السلام به مصاف لشکریان معاویه رفتند و کار به نیرنگ امر و عاص کشید. سر بر نیز رفته حسین ابن علی از جایی گذشت که روزگاری سربازان معاویه پاره‌های قرآن را بر نیزه کرده بودند. این تناظر گواهی بر درستی کلام رسول خدا صلوات الله علیه و آله بود که فرمود: قرآن و عترت از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که دوباره در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.
این روایت
آرزوی شفاعت،
آرزوی شفاعت
کاروان پس از درنگی کوتاه در رقه ره سپار منزلگاه بالس شد. قافله سرهای بیتن و اسیران بیپناه در مسیر طولانی خود منزل به منزل یادگاری بر جای می گذاشت. در بالس سر مبارک آقای شهدا را بر سنگی گذاشتند. بعدها جایگاه آن سنگ نیز به مشهد الحجر مشهور و زیارتگاه عاشقان امام شد. قنسرین منزلگاه بعدی کاروان بود. شهری آباد با جمعیتی بسیار که مزاری منصوب به حضرت صالح را در خود داشت. در ورودی شهر راهبی پارسا و نصرانی سر مبارک امام را به تماشا ایستاد. او با چشمهای پاک و باطن بین دید